در جلسه پیش به دوراهی زندانی رسیدید. این خیلی دوراهی جالبیه. یکی از گونه های گوناگون نظریه بازی هاست. فرض کنید که من دو نفر از شما رو میگیرم سر یک کاری. با هم دیگه رابطه عاطفی و اینا هم ندارید. فقط به منفعت خودتون فکر کنید. شما رو میندازم تو یه سلول، ایشون رو هم میدازن توی سلول دیگه. خب بعد به شما یه راهکاری پیشنهاد میدن، میگن ببین تو اگر اونو لو بدی و بگی که کار اون بوده، من میتونم برای اون 10 سال حکم بگیرم و برای تو فقط 1 سال. خب حالا شما میپرسید اگر اونم لو داد چی؟ میگم اگر تو لو بدی اونم لو بدی، لو بده حکم جفتتون میشه 5 سال. اگر هیچ کدومتونم لو ندید یا گردن نگیرید حکم جفتتون میشه 2 سال. میگم حالا فکراتو بکن، من میرم بدم. خب شما بر اساس منافع شخصی خودتون بخواید فکر کنید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که خب طرف این پیشنهاد رو به اون یکی هم داده دیگه، یعنی به اونم گفته اگر اینو لو بدی، یعنی یه جوری پیشنهاد سر و سامان داده شده که طرف مشتاق بشه لو بده. پس میگید اون هم هر لحظه ممکنه منو لو بده و من اینجا اگر مرام به خرج بدم و لو ندم، بدترین حالت ممکن میتونه برای من اتفاق بیفته. برای اون 1 سال، برای من 10 سال. پس بادا باد در هر شرطی من لو میدم، اون فوقش لو میده میشیم 5 سال، اگر لو هم نداد من میشم 1 سال. درسته؟ این کاملا بر اساس منفعت شخصی شماست. اون هم کاملا بر اساس منفعت شخصی خودش میاد جلو و به این نجیم میشه که لو بده. پس هر دو 5 سال حکم میگیره. در صورتی که ببینید اون بهترین شرایط یا شرایط آرمانی برای هر فرد هیچ وقت اتفاق نمیفته، چون بهترین شرایط برای من بدترین شرایط برای توست. در این چون من 1 سال باشم تو 10 سالی، بهترین شرایط برای تو بدترین شرایط برای منه. تو اگه 1 سال باشی من 10 سال. پس این دوتا گزینه رو بذاریم کنار. اما یک دومین گزینه خوب بود که میتونستیم با اندکی پایبندی به محدودیت ها ما به اون برسیم و اون این بود که نه من لو بدم نه تو لو بدی، نه ایشون لو بدن نه شما لو، که جفت میشد 2 سال. اصل حرف اینه که برای منفعت شخصی هم میشه به جای گزینه 5 سال به گزینه 2 سال رسید. فقط مستلزم اینه که طرفین با هم دیگه اعتماد داشته باشن، طرفین یک سری محدودیت ها رو بپذیرن، اگر و تنها اگر دیگری هم این محدودیت رو بپذیره. بنابراین به یک معنا تفاوت جوامع در همینه. جوامعی که یک سری محدودیت های حد اقلی رو میپذیرن که در این سرمایه اجتماعی به وجود میاد و اینا هم دنبال منفعت شخصی خودشون هستن، ولی به قول توکویل self interest well understood، درک درست از منفعت شخصی، و جوامعی که به طور بدون قید و شرط دنبال منفعت شخصی خودشون هستن که دچار اون بدترین حالت یعنی جفت 5 سال میشن. اصل این معما برای نشان دادن این نکته است که شما حتی اگر دنبال منفعت شخصی خودتون هستید، اگر پاره ای از محدودیت ها رو بپذیرید، مشروط به این که طرف مقابلتون هم اون محدودیت ها رو بپذیره و خیالتون جمع باشه که اون میپذیره، اون وقت شرایط جامعه‌تون بهتر میشه. اگر حالت بدوی و وحشی در میاد. این سوشال کپیتال، سرمایه اجتماعی بسیار بسیار مهمه که افراد و همدیگه در جامعه اعتماد کنن. اصلا تمام تئوری‌های دیگه بعد تغییر میکنه. شما اگر در منطقه‌ای باشید که افراد و همدیگه اعتماد میکنن، در واقعی اگر در جایی باشید که افراد و همدیگه اعتماد میکنن، در جنگه اون وقت قوانین جنگ و قوانین خودشو داره، قوانین باز قوانین خودشو داره. شما در باغ به فکر اینید که مشکلترش کنید، درختای مختلف بزنید، حرس بزنید، فنس بزنید، زیباش کنید، استخر بزنید، در جنگل اولویت اولتون امنیتی کنید. خب پس اگر بخوام نتیجه بگیریم، اصل سوال ما در چی بود؟ در این بود که آیا زندگی خوش و زندگی خوب با هم دیگه ربطی دارن؟ یعنی اگر من اخلاق زندگی کنم، کسی در واسه از من نشون میده که خدا میشه اخلاق زندگی کردی، پس زندگی خیلی خوبی هم باید باشه. گفتیم که باید ببینیم کدوم تئوری در اخلاق انجام میده. دو سر این محور مختصات رو بررسی کردیم. یه سرش اخلاق وظیفه‌گرای کانتی بود، دانتولوژی، که میگفت زندگی خوب یعنی اخلاقی هیچ ربطی به زندگی خوش نداره. تو میتونی خیلی آدم خوبی باشی ولی خیلی بد زندگی کنی، و میتونی خیلی آدم بد باشی ولی خیلی خوش زندگی کنی. این دوتا هیچ ربطی به هم نداره و اصلا قرار نیست ربط به هم دیگه داشته باشن. و اگر تو کاری رو بکنی برای اینکه پیامد خوشی داشته باشه، ضایع کردی، اصلا ضایع کردی کار. در مقابل این توی محور معتقده که نرف دارم با حضرت دارم. اصلا اخلاق عبارت است از نرم افزاری که ما در ذهنمون نهادینه میکنیم، اینستال میکنیم، که این درد رو کم میکنه، لذت رو زیاد میکنه، نه به طور مطلق، در محدوده توانایی های همین دنیا. یعنی شما میتونید دنبال منافع شخصی خودتون باشید ولی دردی درست داشته باشید. اینطور نباشه که بی زید و بند دنبال می باشید. یک سری محدودیت های حد اولی رو بپذیرید. این دوراهی زندگی خوب و زندگی خوش در اخلاق یا مصلحت اندیشی و زندگی اخلاقی در سیاست و اقتصاد هم مطرح شد و غرب یکی از پیچ‌هایی رو که گذرونده همین پیچ. ببینید در یه بحثی، یه تفکری باب اینه که ما جدیدترین فیلسوفا رو بشناسیم و اینها، این کار خیلی خوبه. یه نکته دیگر رو نباید غافل بشیم، یه سری مباحثی بنیادی بودن در غرب مطرح شدن و مثل یه گردنه ازش عبور کردن. خب اینا لزوما مباحث جدید نیستن، اینا در قرن 19 هم خیلی هاشو در قرن 19 هم اتفاق افتادن، قبل از اون اتفاق افتادن. این که ما بگیم که نه هیچ فلان فیلسوف چون جدید نیست ما نباید وقتی اونو بذاریم، جدید به معنای همین امروزی نیست، اما وگرنه اینا هم جدید هم دیگه، هم جدید و معاصر محسوب میشن. منظورم از افلاطون و ارسطو نیست، منظورم همین قرن 17 هم به بعده. وقتی مدرنیته شکل گرفت یه سری مشکلات پیش آمد، یه سری مسائل پیش آمد که فیلسوفان درباره اش بحث کردند. یکی از برای ما باید اونا رو خوب بخوانیم، وگرنه اگر اونا رو ندونیم ناچاریم به این که اون تجربه ها رو تکرار کنیم. و تجربه مثل شونه میمونه که دندونه هاش موقع کامل میشه که دیگه هیچ مویی برای آدم باقی نمونده. شما اگر میخواید از این استفاده کنید، این شونه رو باید دیگران قبول کنید. یا دستی کم ببینید این شونه در اون جامعه چونی شکل گرفت. این دوراهی اخلاق و زندگی خوش یا زندگی خوب و زندگی خوش آمد در اقتدار یک بحث بسیار مهمی مطرح کرد. دوراهی ارزش‌های اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی. ببینید اخلاق تا قبل از این مباحث دست کم اخلاق غربی، اخلاق شرقی هم اینطور بود. حالا من پرانتزی که میخوام باز کنم درباره اخلاق زرتشتی رو میگم. اخلاق به معنای سنتی کلمه دوستان، فضیلت درش چیه؟ قناعت. فضیلت درش چیه؟ دوری از ثروت، جمع نکردن و نیندوختن ماله. خب اما ارزش‌های اقتصادی کاملا مقابله تولید، تجارت، انباشت سرمایه. این که جامعه که انباشت سرمایه نداشته باشه جامعه خودم میخواهد. خب این دو تا منبع ارزش رویاروی همدیگه قرار داره، یعنی اخلاق مقابل مصلحت اندیشی یا مقابل ارزش‌های اقتصادی قرار گرفت. اخلاق خودش، اخلاق به معنای سنتی کلمه که می گفت جمع نکن، قانع باش. شما در اخلاق سنتی تئوری رو پیدا نمی کنید که شما به یک کسی که بین فقیر و غنی احتمال اینکه غنی بره بهش بیشتره مگر زرتشتی. یک وقت من این پرانتز رو باز کنم همینجا ببندم. یه وقت اگر وقت شد من یه دوره در گفتار فلسفه اخلاق زرتشتی اون چه از اساتید زبانهای ایران باستان آموختم خدمتتون ارائه بدم. در اونجا مثلا این درس ششم شما میبینید که اتفاقا طول سرمایه دارایی بار معنی مثبت داره و نداری و اینها بار معنی منفی داره، کاملا متفاوت بلکه متضاد با نظام‌های اخلاقی همسان خودش. اگر برای تقریب به ذهن بگم، یادتون هست امروز هم روز سعدی است، گرامی می‌داریم سعدی بزرگ رو، خیلی بزرگ سعدی. گاهی اوقات این شعرهایی که در غرب خیلی پرطرفدار میشه، من مقایسه می‌کنم با اشعار سعدی، می‌بینم اصلا خیلی قابل مقایسه. خود شعر به شما یک بهجت و لذت میده، چه برسه به این که با یک آواز خوشی هم خوانده بشه. مقدار یار هم نفس چون من ندانم، ماهی تو بر خوش گفتن قیمت بدانم. این از یه دیگه است، این اشعار عاشقانه‌اش این از این جاهایی که داره توصیه میکنه چقدر با ارزش این توصیه ها بی‌نظیره. یعنی حتما فرستان رو به عنوان یک کتابی که به شما میگه الان این یک سری کتاب های متحص چونه موفق بشیم و اینها به گلستان رو بخونید اگه میخواد ببینید چجوری موفق بشیم. من این بختیاری رو داشتم که دوره کارشناسی شیراز زیبا بودم.
خب یه سعدی داستانی داره جلال سعدی با مونده ایا تو ناشه من یادی
بلنگو آوردم پخش کردم. بله اخلاق زرتشتی هم همون چیزی که سعدی اونجا میگه، یعنی اتفاقا از کسی که آدم پولداری بود میگو این آدم اخلاقی تری هم هست، چون سر دیگران نیاز نداره کلا بذاره، دروغ نمیگه، چشش به جنس مخالف نیست، ولی بقیه اینا نمیگه.
حالا صحبت سر این که در اخلاق سنتی به جز این تیپ اخلاق ایرانی زرتشتی
این امور اخلاقاً مضمونی بود، پول و سرمایه و انباش سرمایه بود.
و مخصوصاً در اخلاق مسیحی، در اخلاق مسیحی که دیگه صد برابر این چیزهای فردی جامعه
سر یه مستند میدن در مورد پاسیان هند این آمدون کنند تلویزیون ساخته گفت نه از وقتی که رفتم توی هند شاید از اقلیت های بودن که به تایی مناطب شهر زندگی میکردن خیلی همیشه پولدار بودن.
بله پاسیان هم به درستکاری خیلی شدن در هند دعوای هندو مسلمان خیلی بالاست، ولی به هر کدوم چون بگی فارسی با همون لهجه خودش میگن very good people very good people. و اینکه صاحبان کمپانی های بزرگ رئیس کمپانی جگوار اینا جزء فارسیان هند، اسماشون هم هنوز همین اسمای ایرانی میذارن جمشید و خب حالا شما فرض کنید در غربی که اخلاقش اخلاق مسیحیه و در اون اخلاق ارزش‌های اقتصادی نه تنها مرد نمیشن بلکه زن میشن، اینا با یک دورایی مواجه میشن، اون دورایی که تا الان در زندگی شخصی گفتی تو فلسفه اخلاق بین زندگی خوب و زندگی خوش، حالا میگه کشور پیشرفت بکنه یا نکنه، که پیشرفت منوط به این که اون اخلاق رو زیر پا بذارید، در نکم اخلاق به اون معنی اخلاق به اون معنی. خب اینا چند گروه شدن، یه گروه گفتن که بله ما این تضاد رو میپذیریم، ارزش‌های اخلاقی با ارزش‌های اقتصادی در تضاد و تقابل هست، اما ما جانب ارزش اخلاقی رو می‌گیریم. اینا شدن مثلا رومانتیک ها اینطور بودن. یک عده دیگر صرف تضاد و تقابل میان ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های اقتصادی رو قبول داشتن، اما بودن ما جانب ارزش‌های اقتصادی رو می‌گیریم، مثل برنارد منوی افزانی زنبوران که میگفت سیعات فردی حسنات جمعی هم. یعنی چی سیعات فردی حسنات جمعی هم؟ ببینید اگر ما در جامعه زندگی کنیم که همه کاملا زاهدانه و عارفانه زندگی کنند، یعنی حسنات فردی داشته باشه، برای این انجام تولیدی شکل بگیر، برای عارف داره کارخونی بزنه، بنابراین به سیئات جمعی خط میشه.
وقتی شما جامعه رو فکر کنید که همه دنبال اینن که بیشتر سود ببرن، این رو فقط اضافه کنید به مقداری سرمایه اجتماعی، یعنی افراد به هم یه خورده اعتماد کنن، بعد با هم جدولی که در معمای زندانی گفتی
بر طبق اخلاق مسیحی حرص زدن برای سود بیشتر سلیه فریاد فردی، ولی منجر به حسنات جمعی میشه، این کشور رشد تولید خواهد داشت. منظور هم همین بود.
مولانا هم یک جمله‌ای داره، یک شعری داره که تمام کار و بار جهان این است، کسی که حمامیه که مرد برگزیده خدا بره توش خانه میکنه،
یکی داره لجن جمع میکنه که ببره در اون تنور بسوزه که آب و داغ کنه،
بره تو هزینه، همه این کارا برای اینه که اون سود ببره و اینها خودشون فکر میکنن که به فکر بیشینه سازی سود شخصی خودشون هستن، ولی در نهایت سود اصلی رو بخورن. ولی اگر همه اونجوری زندگی کنن، منتظر همون آماده باشه، همون می شکل نخواهد گرفت. بنابراین حرف این گروه دوم این بود که بله این دو تا ارزش ها با هم دیگه تقابل و تضاد دارن، ولی ما دیگه بعد از این جانب ارزش های اقتصادی رو می کنیم، چون یک دعوایی در توضیح این که غرب چجوری پیشرفت کرد و مشخصا با یک معیار مشخص بگم متوسط میانگین درآمد هر فرد در روز چیزی حدود 3 دلار در طول 200 هزار سال. با سه دلار میشد اندکی نون یه نوشیدنی و گوشت خورد. 3 دلار این متوسط یا میانگی یهو رفت رو 90 بعد از 200 هزار سکون ها و سالیان سال سکون یهو رفت رو روزی 90 دلار و در برخی از جوامع تا 120 دلار. در تفسیر و تحلیل و توضیح این که چی شد، این که همیشه ثابت بود و این جهش که دوری اتفاق افتاد و ایرانش چیه، ما نظریه مختلف میشنیم. یکی از علمی که مطرح میکنن مثل جناب ماکلاسکی میگه که علت در رتوریکه، در زبانه، و میدونید دیگه زبان هر قوم میوه درخت جهان هر قوم. میگه از یه جایی به بعد در شمال غرب اروپا واژه‌ای مثل ثروت، مثل سرمایه، اینا بار منفی خودشون رو از دست دادن. اول ریسپکت شدن، محترم شدن، بهشون احترام گذاشتن و بعد از اون ادمایر کردن، یعنی ستودن این واژه. ماکلاسکی معتقده که شما هر دلیل دیگری رو برای پیشرفت اقتصادی غرب بگی، یه جای کار لنگه، و معتقده که دلیلی که خودش میاره برای این بیگ چینج، تغییر بزرگ، بهترین شیوه توضیحه، و اون اینه که مردم دیگه اون اخلاق مسیحی رو کنار گذاشتن، واژه‌ای مثل تجارت، مثل سرمایه، سود، منفعت، اینا بار معنوی مثبت داره. حالا ما می‌تونیم این فکر رو درباره جامعه ما بکنیم، ما در چه مرحله هستیم. مردم وقتی سرمایه دار، پول دار اینا می‌شنون، بار معنوی مثبت براشون داره یا منفی؟ البته این رو هم درک میکنم که شما اگر در جامعه باشید که دست کم بخشی از صاحبان سرمایه با جبل به سرمایه رسیده باشن، اون وقت مفهوم هم نمیره، یعنی چیزی که قرار بود به طور طبیعی بار معنی مثبت پیدا کنه بار معنی منفی پیدا میکنه. خب یه گروه دیگر برقرار اومدن گفتن خب ما اخلاق رو یه جوری بتراشیم که به ارزش‌های اقتصادی نزدیک بشه و این تضاد و تقابلشون رو از بین ببره و ارزش‌های اقتصادی رو هم جوری بتراشیم که کمترین استکاک رو با ارزش‌های اخلاقی داشته باشن. کاری که آدم اسمیت کرد، مثلا شما به جای مثلا بگید رقابت با هم دیگه، در رقابت چه چیزی بده؟ صرف رقابت بده
یا خود رقابت رو به یک سری عناصر تقسیم کنید و بگید مثلا این عنصر که حسادت بر خود رقابت بر نیست، یا سلف لاو عشق به خود رو تبدیل کنید به سلف اینترست، منفعت شخصی، یعنی واژه رو یه خورده ملایم بکنید. این اتفاقی بود که برخی از فیلسوفان رفتن سمت این، یعنی ما هم اخلاق رو جوری تعریف میکنیم که سقف اخلاق بر ستون سود باشه و دیگه کسی ازش گریزان نباشه، مثل قراردادگران سودگرا یا همه کسانی که به سود و پیامد جمعی و فردی و اینها میاندیشیدن، و از اون بر ارزش‌های اقتصادی همون لبه‌های تیزش رو صیقل بدی و این دوتا رو با هم دیگه نزدیک کنیم. یک نظریه دیگر هم که این رأی مختار من هست اینه که ما یک تفکیک ایجاد کنیم بین کف اخلاق و سقف اخلاق. در کف اخلاق یک اخلاق کنشگرای نزدیک به مصلحت اندیشی و سود مبنای ما باشه برای قانونگذاری برای عموم مردم، اولویت هم با نکردن پاره از کارها باشه، یعنی بگیم که یه سری از محدودیت های حد اقلی رو برای چی؟ برای که سود خودت بیشتر بشه. بالاخره حد از هر دو طرف که نمیتونی در چهار رو بگذاری، یه چند سالی تو صبر میکنی، یه چند سالی اون، ولی در نهایت در این رو تو جلو میفتی. اخلاقی که در جامعه بایستی مبنای قانون گذاری باشه به نظر من همین است و بس. بیش از این شما نمیتوانید قانون بکنید. خب ممکنه که برید که پس اون تعالی اخلاق چی؟ امور بالای اخلاقی چی؟ اینکه شما از خود بگذارید برای اینکه به دیگران کمک کنید چی؟ این اخلاق رو شما فروکاست دادید به فقط یه سری کارا رو نکردن. آدم اینجا که کارا با نکردن یه سری کارا آدم اخلاقی میشه و یه سری کارا رو هم بکنه. خب من بگم اون چیزی که شما میگید خیلی نیکوست، من یک جوری دارم سخت فرقه در حوزه اخلاق فردی، اون رو من نمیتونم مبنای قانون گذاری در جامعه برای عموم مردم. اگه کسی خواست در همون اکتفا نکرد، اون اخلاق کنشگرای اکتفا نکرد، گفت نه من میخوام یه سری وظایل از من زدوده بشه، یه سری شرور از من زدوده بشه، نه که من میل به انجام اونها داشته باشم ولی حالا از ترس درونی یا برونی نرم سراغشون، نه اصلا میل نداشته باشم، اصلا به طور خودکار من نرم سراغ یه سری شرور و به طور خودکار یه سری کارا رو بکنم، نه اینکه ببخشید جون به ازدهایی بدم به ما بگیز کمک کنم، نه آدم امن دور و بریان باشم، همه بدونن که من دشمن خونیشونم بشم، بدترین کار رو با من بکنن من کاری علیهتون نخواهم کرد. یعنی این خیلی خوبه، میشه سقف اخلاق نه کف اخلاق. قانون رو با بر اساس کف اخلاق میذاریم، بر اساس حد اقل چیزی که عموم مردم میدونی بخونم، ولی راه برای کسب فضایل اخلاقی در حوزه اخلاق فردی باز. کف اخلاق عمل بهش آسونه، تشخیصش سخت. سقف اخلاق تشخیصش آسونه، عمل بهش سخت. به چه معنا؟ ببینید شما اینکه خطکش کجا بذارید که دیگه از اینجا به اونور این کار غیر اخلاقیه، این کار خیلی سختیه، مخصوصا اگر بخواید حداقل ممکن رو برگذارید از نبایدها. این
یه تمهید مقدمی میشه این بحث برای بحث آزاد. چون من باید تعریف کنید که آزاد چیه؟
آیا همه آزارها ناروا هستن یا برخی از آزارها ناروا هستن و بسلام هستن؟
بنابراین تشریف سخت بده ولی عمل بهش آسونه. شما چند تا کاری نمید بکنید. سخت و اخلاق تشریفش آسونه. شما همه امور اخلاقی رو با همیه جمع بکنید میشه سخت و اخلاق. همه قضای رو با همیه جمع کنید، همه قضای شروع رو همش بکنید میشه سخت و اخلاق و
تشریفش آسونه. عمل به سخته. شما جوری زندگی کنید که
فضایل اخلاقی در شما نهادینه و معرفی شده باشه، به طور خودکار از شما سر بزنه و فضایل اخلاقی هم
به طور خودکار از شما سر نزنه. از جنبندی شد که رفت اخلاق و مسئلت اندیشی، رفت زندگی خوب به معنی اخلاقی با زندگی خوش، رفت ارزش‌های اخلاقی با ارزش‌های اقتصادی، اینها یکی از این سوالات اصلی و یکی از دوگانه های اصلی هست که ما بایستی
بهش بپردازی و بهش پرداخته. یکی از این گردنه های اصلی هست که بایستی ازش عبور کنی و بایستی
لیترچر بحث رو، یعنی کتبی رو، مقالاتی رو که در این زمینه نوشته شدن بخونیم و بالاخره تکلیف خودمون رو مشخص کنیم که میخوام چیکار کنیم. ما در مقام تقلیم در جامعه میخوام چیکار کنیم؟ میخوام حد اقل قوانین ممکن رو بذاریم یا حد اکثر قوانین رو بذاریم؟ میخوام آدمیزاد رو، یعنی هدف ما بیشینه‌سازی سود در جامعه یا انسان کامل ساختنه؟ و همه سوالاتی که در این زمینه هست. اگر سوال دارید بفرمایید.
اساس با این کار هم شرط اخلاق رو داریم، هم پیدا رو داریم.
کف اخلاق به سود منجر میشه. وقتی شما کف اخلاق رو دارید، اصلا کف اخلاق برای چی دارید؟ برای این دارید که به بیشترین سود، یعنی دو نفر مقابل همدیگه هستن میخوام بیشترین سود رو داشته باشن، میبینن اگر این بی نهایت هر کاری که میخواد بکنه اونم بی نهایت هر کاری که میخواد بکنه، وقت بیشترین ضرر دامنگیرش میشن. بنابراین میگن چیکار کنیم که بیشترین سود به ما برسه؟ میگه خب من یه سری کارا رو نمیکنم، من نمیام به کلبه تو آسیب نمیزنم، اگر و فقط اگر تو هم به کلبه من آسیب نزن. تو اصلا کف اخلاق رو به این دلیل مطرح میکنی برای اینکه سود ببری، یه راهکاری برای بیشترین سود بردن. سوال نداری؟
پس راه حلی برای اینکه اون دسته هایی که میگن این دو مخالف همه، یا اگه این رو داشته باشون رو نداری اونجا هم یه هر دوتا رو داری،
ولی دستگاهی کردید دیگه، مخصوصا در اخلاق مسیحی دستگاهی کردید. چون اصلا این چیزی که دیگه الان اسمش اخلاقه در اخلاق مسیح اخلاق نیست، یا دست کم تفاوتهایی با هم بیدن. صحبت در این بود وقتی تقابل ایجاد شد، یک عده‌ای گفتن باشه ما هم این ور رو سنباده بکشیم، هم این ور رو، که میزان استکاک کم بشه، و این کار انجام شد. حالا یه اتفاق در فرهنگ ما میشه اتفاق انجام بشه. جان
اخلاقی که مطرح کردی میشه گفت تو خود مسیحیت اون پیچه یه مفهومی بود به نام مفهوم کار که در اون اخلاق پروتستانی دیده میشد، یعنی از اون اخلاق کاتولیک که دقیقا هم زاهدانه زیستنه یا خوب زیستنه، یعنی به اخلاق پروتستانی که با مطلبه اون کتاب معروف بزنید.
بله بله دقیقا دیگه. شاد تندرست سربلند و پیروز باشید.